بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 76 سوره مبارکه آل عمران آیات 195 تا 200. خب این جلسه پایانی ما هست در بحث سوره آل عمران، و طبق روال جلساتمون که در جلسه پایانی هر سوره یه جمع‌بندی هم از اون سوره مبارکه داریم، البته با رویکرد راهبردی و به بعضی از نکات راهبردی که در سوره هست توجه دوباره ای می‌خوایم داشته باشیم. طبیعتاً جلسات پایانی ما یه مقدار زمان بیشتری رو به خودش اختصاص میده. خب ما اول آیات مبارکه‌ای رو که در این صفحه 76 آمده میخونیم و ترجمه میکنیم و نکات خودمون رو استفاده میکنیم، بعد انشاءالله جمع‌بندی کل سوره رو هم خواهیم داشت. بنابراین جلسه امروز ما دو بخش داره. بخش اول تلاوت آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران و تأمل و تدبر در این آیات که خودشون البته جزء جمع‌بندی سوره هم محسوب میشه، و بخش دوم توجه به کل سوره و بیان برخی از نکات راهبردی که شایسته هست مورد توجه و عنایت بیشتری قرار بگیره. در آیات جلسه قبل بحث اولول الباب مطرح شد. اگر خاطر شریفتون باشه در آغاز سوره مبارکه آل عمران هم بحث اولول الباب مطرح شد. از زیبایی ها و نقاط جالب این سوره آل عمران همین معرفی انسان‌های تراز در جامعه اسلامی هست. در آیه 7 بحث اولوالالباب مطرح شد. اونجا فرمود و ما یذکر الا اولوالالباب، یعنی در اون بحثی که فرمود یک آسیبی که متوجه جوامع دینی میشه اینه که خود دین نادرست تفسیر بشه و جای آیات محکم و متشابه عوض بشه. به جای اینکه ما آیات متشابه رو با آیات محکم تفسیر بکنیم و پرده برداری بکنیم از مقاصد اونها، برعکس بیاییم آیات محکم رو هم با آیات متشابه تبدیل به متشابه بکنیم، یا اینکه نه اصلا آیات محکم رو کنار بگذاریم بریم سراغ آیات متشابه و سعی بکنیم که آیات متشابه رو برای ایجاد فتنه مطابق اون علایقی که داریم به تعویل ببریم. فرمودن فقط اولوالالباب متوجه این نکته میشن و پند میگیرن و سعی میکنن که دینشناسی اونها یک دینشناسی سیستمی و خالص و جامع باشه، و در نتیجه به ما گفت که انسان تراز اسلامی انسان صاحب لب هست، صاحب مغز هست، انسانهای عاقل و خردمند، کسانی که از عقل خالص برخوردار هستند. در آیه 190 هم باز به بحث اولوالالباب برگشت. فرمود که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لاولوالالباب. این اولوالالباب هستند که وقتی به آیات الهی می نگرند، به آنچه در آسمان ها و زمین هست و به خود آفرینش آسمان ها و زمین وقتی می نگرند، این آیه ها رو آینه تجلی حق تعالی می بینند و بعد توصیف کرد که اول الالباب چه کسانی هستند و ویژگی هایی براشون ذکر کرد. اول الالباب پیوسته بیاد خدا هستند، اهل تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین هستند، معتقدند که آفرینش هدفی داره و باطل این عالم خلق نشده، به خدا ایمان و اعتقاد جدی دارند و معتقدند که اگر کسی رو خدای متعال رها کرد حتما او ظالمه و ظالمان یار و یاوری نخواهند داشت و در پایان هم خواسته هایی رو از خدای متعال داشتند که از جمله این بود که ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. خدایا ما میخواهیم که وقتی از این دنیا کوچ میکنیم به دنیای دیگر همراه نیکان باشیم، همراه ابرار باشیم، ابرار، متقین، اولی الالباب. اینها اسامی مختلف برای انسان طراز جامعه اسلامی هست، البته خب درجاتشون میتونه متفاوت باشه. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. خب این دعاهایی که اولی الالباب کردند، حالا در آیه 195 می‌فرماید که خدای متعال دعای اینها رو پاسخ داد. اینها خدا رو صدا زدن، خدا اینها رو پاسخ داد و بعد نکاتی مطرح میشه که حالا من آیه شریفه رو تلاوت میکنم، بعد در محضر این آیه شریفه خواهیم بود و نکاتش رو با هم به گفتگو میگذاریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضکم من بعض فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم و لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. می‌فرماید که خدا فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب یعنی پاسخ داد خدا ندای اونها رو، نیایش اونها رو. فاستجاب لهم، لهم یعنی برای اون اولو الالباب. ربهم پروردگارشان، چقدر لطیف، چقدر افتخار آفرین، خوشا به حال کسانی که از اولو الالباب هستند، خوشا کسانی که عقل خودشون رو که از نور الهی هست، جنس عقل جنس نور الهیه که در وجود انسانها به ودیعه نهاده شده و ما انسانها می توانیم با تبعیت از تعالیم نورانی اسلام این نور الهی رو در وجود خودمون به فعلیت برسونیم. باید تلاش بکنیم که این به فعلیت برسه. یه بذره، بذر رو شما باید در زمین بکارید تا شکوفه بزنه، بزرگ بشه، میوه بده. عقل همچون بذری در وجود همه ما انسان ها هست، منوط بر این که جلوی شکوفه زدن و رشدش رو نگیریم، بهش مجال بدیم که ظهور و بروز پیدا کنه، تجلی پیدا بکنه. ظهور و بروز و تجلی عقل به اینه که جلوی شهوت انسان رو بگیره، شهوت رو تبدیل کنه به عفت. میل انسان اگر تحت کنترل عقل قرار گرفت میشه عفیف، میشه پاک. جلوی قوه غضبیه ما رو بگیره، قوه غضبیه در پرتو ریاست عقل انسان رو تبدیل میکنه به یک موجود شجاع. انسان به مظلومان آسیب نمیزنه بلکه در برابر ظالمان میایسته. به قوه وهم در پرتو ریاست عقل بر وجود انسان تبدیل میشه به حکمت، بصیرت. خب انسان اگر حکیم شد، اگر بصیر شد، فریب شیاطین رو نمیخوره و در جنگ های نرم مغلوب دشمن واقع نمیشه. فاستجاب لهم ربهم، پروردگار اولوالالباب بهشون پاسخ داد. چی فرمود؟ فرمود که انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثا بعضکم من بعض، قطعا من ضایع نمی کنم عمل هر عمل کننده ای از شما رو، چه مرد باشه چه زن باشه. بعضکم من بعض، شماها از همدیگر هستید. مرد بدون زن معنا نداره، زن بدون مرد معنا نداره، شما مکمل هم هستید. بنابراین بدون توجه به جنسیت شما که شما زن هستید یا مرد، هر عمل صالحی که از شما سر بزنه، چون شما انسانهای مؤمنی هستید، اولوالالباب حتما مؤمنن و لا اولوالالباب نبودن که، چون فرمود العقل ما عبد به الرحمن. البته جلسه قبل هم عرض کردم اولوالالباب که میگیم اشاره داره به اون عقل خالص، یعنی عقلی که دیگه آشفتگی درش نیست، عقلی که آغشته به چیزهای دنیوی نشده، عقلی که منحرف نشده، عقل خالص، یعنی اونی که مغز مغزه دیگه، پوسته ای روش نیست. لذا چون اینجا میگه که فاستجاب لهم ربهم، این بحث به همون لهم برمیگرده، یعنی اولوالالباب. اولوالالباب اهل ایمان هستن، اهل عمل صالح هم هستن. خدا بهشون پاسخ میده که حتما این گونه هست که من ضایع نمی کنم این عملهای صالحی که از شما سر بزنه، چه مردتون چه زنتون. بعد حالا اینجا مواردی رو مثال میزنه، مثلا چه جور کارهایی. میفرماید فالذین هاجروا، پس کسانی که یک هجرت کردن، دو و اخرجوا من دیارهم، کسانی که بیرون رانده شدن از خانه هایشان، یعنی تبعید شدن، خونه هاشون توسط دشمن به اشغال در آمده، اینها جانشون رو برداشتن فرار کردن. اگه نمیموندن، خب اگه میموندن اونجا جانشون رو از دست میدادن. خب من اشاره بکنم که هجرت هم هجرت دارای سطوح مختلف هست. یه هجرت ظاهری و مادی داریم، اینه که انسان برای حفظ دین خودش از یک مکان به مکان دیگری میرود، از یک شهر به شهر دیگری میرود، مثلا از مکه میره به مدینه، از یک کشور به کشور دیگری میرود، از یک کارخونه به کارخونه دیگری میره، از یک اداره به اداره دیگری میره. خلاصه هر جا که انسان احساس بکنه که من اگر اینجا بمانم دینم دچار مشکل میشه، موظفه که هجرت بکنه، از اونجا خودش رو منتقل بکنه به یه بخش دیگری، به یک سرزمین دیگری، به یه جای دیگری. منتها این یه هجرت ظاهریه. از این هجرت ظاهری که شما عبور کنید، هجرت‌های معنوی هم ما داریم، هجرت‌های رفتاری هم ما داریم. این که کسی از اخلاق رذیله هجرت بکنه به اخلاق فضیلت. اگر تا حالا خلف وعده میکرد، دروغ میگفت، باطل گرا بود، حالا از اینها هجرت کنه، بره به سمت وفای به عهد، وفای به عهد و پیمان دیگه داشته باشه، دیگه خلف وعده نداشته باشه، انسان صادقی بشه، انسان خوشقولی بشه. و از این مهمتر هجرت از طاغوت به توحید هست. انسان از کفر هجرت بکنه، بیاد به سمت ایمان. و اخرجوا من دیارهم، کسانی که تبعید شدن، و اوذوا فی سبیلی، کسانی که در راه من آزار و اذیت دیدن و شدند. خدا متعال داره میگه هر کسی که در راه من اذیت شده باشه، رنج دیده باشه، این رو من عملش رو ضایع نمی کنم. چقدر خدای متعال لطف داره به بندگان خودش. فقاتلو، کسانی که با دشمنان خدا جنگیدند، و قتلو، کسانی که در این جنگ ها به شهادت رسیدند یا نه در غیر جنگ توسط دشمنان به شهادت رسیدند، لو کفرن عنهم سیئاتهم، قطعا من گناهان اینها رو از پروندشون پاک میکنم. ببینید اونجا در آیه 193 یکی از دعاهای اول الالباب چی بود؟ این بود که و کفر عنا سیئاتنا. حالا اینجا داره جواب میده، من پاک میکنم گناهانتون رو، لو کفرن عنهم سیئاتهم و لو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. چون باز یکی دیگه از دعاهاشون این بود که ولا تخزنا یوم القیامه، خدای ما رو روز قیامت رسوا نکن. یا فرمودن که و توفنا مع الابرار، خدایا میخواهیم با ابرار باشیم. خب ابرار جاشون تو بهشته، میفرماد شما رو هم حتما دو تا تاکید داره، لا ادخلنهم، حتما شما رو هم در میآورم در بهشت هایی که بهشت های باصفایی هستند، ثوابن من عند الله. اینها همه پاداش هایی که از سوی خدا به شما میرسه، والله عنده حسن الثواب. تازه مواردی هم هست که گفتنی نیست. ببینید شما برای بچه‌ای که در عالم رحمه از دنیا بخواید صحبت بکنید، اصلا امکان مفاهمه وجود نداره. حالا در بحث بهشت و جهنم هم اینطوریه، خیلی از چیزها رو اصلا ما متوجه نمیشیم که خدا بخواد به ما بگه. لذا میفرماید که والله عنده حسن الثواب، و غیر از اینها هم در نزد خدا پاداش های نیکویی هست، ثواب های نیکویی هست که در اختیار شما قرار میگیره که دیگه گفتنی نیست. مثل خود رضوان الهی که انسان ها به مقامی برسن که خدا ازشون خوشنود باشه. خب حالا یه سوالی پیش میاد، پس خدای اگر انسان های متقی، اولوالالباب، اهل صبر و تقوا این جور در نزد شما محبوبن و این جور مقاماتی دارن، پس چطور شد که در جنگ احد اینها شکست خوردن و دشمن پیروز شد، و چطوره که ما میبینیم بعضی از کافران خیلی برو بیا دارن، انظر مادی و ازشون خوبه؟ خب این رو قبلا هم تحلیل کردیم، ولی اینجا هم چون جنبندی سوره هست از منظر دیگری خدای متعال میفرماید لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المآب لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. ای پیامبر، حالا خطاب به پیامبره، ولی طبق اصلی که داریم خطاب به ما هم هست. نفریبت تو را رفت آمد اینها و جنب و جوشی که اینها دارن، تحرکاتی که اینها دارن، کیا؟ الذین کفروا فی البلاد، کسانی که کافر شدن. این تحرکاتی که اینها در شهرها و کشور دارن تو رو غافل نکنه، تو رو فریب نده که پس اینا لابد وضعشون خوبه. آخر بعضی وقتا مؤمنین که اهل رشوه نیستن، اهل گناه نیستن، اهل اختلاس نیستن، یه زندگی معمولی دارن دیگه، بعد میبینن که یه عده دیگه‌ای که اهل گناه هستن اینها وضعشون خیلی خوب شده. خدای متعال میفرماید که پیشرفت اینها، توسعه اینها، امکانات مادی که اینها دارن شما رو فریب نده که لابد خدا از اونها راضیه. نه، متاع اون قلیل، یه بهره‌مندی اندکی اینها از دنیا دارن، چون همه دنیا رو هم که داشته باشن کمه در برابر آخرت. ثم مأواهم جهنم، حواستون باشه که اینها جایگاهشون جهنمه، دارن جهنم رو برای خودشون میسازن و به سلمهاد، و چه بد بستر و جایگاهی است جهنم. اما کسانی که اتقوا ربهم، خدا رو برای خودشون حفظ کردند، لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، برای اینها بهشت هایی هست که نهرهای آب از زیرشون جاری هست، خالدین فیها، همیشه در این بهشت ها خواهند بود. حالا این تعابیری که برای بهشت اومده متناسب با انسان اون زمان و کسیه که در شبه جزیره زندگی میکرده، ولی یه آدمی که تو منطقه زندگی میکنه که همش جنگل و دریا و اینها هست، خب این فرق داره براش. به هر حال از زبان خدا درباره بهشت همیشه دو گونه تعبیر آمده. یه تعبیرش همینه که ما آدم ها بفهمیم، بعد چون که بهشت قابل توصیف نیست، یه تعبیر دومی همیشه میاد توی آیات که ما رو متوجه اون بعد هم بکنه. فکر نکنیم که همینه و بعد دچار سوء فهم بشیم. لذا بلا فاصله میفرماید که نزلا من عند الله، آدم هایی که وارد بهشت میشن از سوی خدا پذیرایی میشن. نزل اون اولین پذیراییه که در هر مجلسی افراد رو میکنن، به اون گفته میشه نزل، که قبل از نهاره یا قبل از شامه، اون پذیرایی اول. نزلا من عند الله، شما وقتی وارد بهشت میشید از جانب خدا مورد پذیرایی قرار میگیرید. دیگه حالا ببینید چه وضعی داره، یعنی چه افتخاری از این بالاتر که انسان از جانب خدا مورد پذیرایی واقع بشه. و ما عند الله خیر للابرار، بدانید که آنچه نزد خدا هست برای نیکان بهتر است. پس سعی کنید که زندگی دنیوی خودتون رو بر اساس دستورات خدا ساماندهی بکنید، به شکلی از دنیا بهره برداری بکنید که خدا دستور داده. در هر کار دنیوی که می کنید خدا رو در نظر بگیرید. با توجه به این که در این سوره مبارکه آل عمران از اهل کتاب هم خیلی سخن گفته شد و از دشمنی های اونها با مسلمان ها و پیامبر صلی الله علیه و آله سخن گفت، حالا اینجا یه نکته ای رو می فرماید و اون اینه که حواستون باشه، از اهل کتاب هم افرادی رو داریم که به خدا ایمان جدی و واقعی دارن و مورد لطف خدا قرار می گیرند. و ان من اهل الکتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. و حقیقتا از اهل کتاب هم کسانی هستند که یؤمنو بالله، ایمان می آورند به خدا، و ما انزل الیکم، و آنچه که فرو فرستاده شده به سوی شما، یعنی توفیق پیدا می کنند به قرآن ایمان می آورند، و ما انزل الیهم، و آنچه که فرو فرستاده شده به سوی خود اونها، یعنی به کتاب مقدس خودشون هم ایمان دارن، به تورات یا به انجیل هم ایمان دارن، توفیق پیدا میکنن به قرآن هم ایمان میارن، به رسول الله هم ایمان میارن. یکی از مصادیقی که در ذیل این آیه مفسرین محترم فرمودن بر اساس اسنادی که وجود داره، نجاشی حاکم حبشه هست که میگن وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله با خبر شد که نجاشی از دنیا رفته، در مدینه براش نماز خوند و بهش درود فرستاد و نجاشی رو از بندگان خوب خدا دانست. یا بعضی از اهل کتاب دیگری که در مدینه به محضر حضرت می رسیدند و اسلام می آوردند، خاشعین لله، اینها از اون دسته از اهل کتاب هستند که در برابر خدا فروتنند، اهل خشوع هستند. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، اینها نمی فروشند آیات خدا رو به بهای اندک، یعنی آدم های دنیاگرایی نیستند. میخواد به ما بگه که اون دنیاگرایان هستند که منحرف میشن. ولی فرقی هم نداره ها، دنیاگرا چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان، چه یهودی باشه چه مسیحی باشه. در همین ماجرای جنگ احد به ما نشون داد که دهی از مسلمان ها دنیاگرا شدن، جنگ پیروز احد رو تبدیل کردن به شکست. دشمن تونست برشون غلبه پیدا بکنه از اون لحظه ای که اینها دنیاگرایی رو در پیش گرفتند. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، این اهل کتابی هم که به خدا و به قرآن و به کتاب خودشون ایمان آوردند و در برابر خدا اهل خشوع و فروتنی هستند و آیات خدا رو به بهای اندک نمی فروشند، برای اینها هم پاداش هایی هست در نزد پروردگارشان، اینها رو هم خدای متعال اجر و پاداش میده. ان الله سریع الحساب، تحقیقا خدا زود حساب میکنه. اگه کسی کار خوبی کرد فورا خدا به حسابش واریز میکنه. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خب این آیه 200 سوره آل عمران همطور که علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان فرمودن و این آیه رو مفصل به تفسیر گذاشتن و 15 تا نکته رو در ذیل این آیه در باب جامعه اسلامی از منظر قرآن و حکومت اسلامی از منظر قرآن مورد بحث قرار دادن، میتونیم بگیم که اساره همه این سوره هست. یعنی کل سوره آل عمران در این آیه آمده. خب آیه ترجمه مختصری میکنیم و بعد که جمع‌بندی سوره رو داریم باز هم در پایان اون جمع‌بندی هم به این آیه شریف میرسیم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنان هست، خطاب به جامعه اسلامیه، خیلی روشنه دیگه، چون میگه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که با انتخاب و اختیار خودتون اومدید، ایمان آوردید، قرآن رو پذیرفتید، رهبری رسول الله رو پذیرفتید، دور هم جمع شدید، دارید بر اساس اسلام زندگی میکنید، چند تا کار باید انجام بدید اگه میخواهید که خدا ازتون راضی باشه، پیامبر راضی باشه، و اگر میخواهید که با ابرار باشید، اگر میخواهید جزء اولوالالباب باشید. چون این اوصافی که برای اولوالالباب گفت، ما هممون میگیم که خدایا ما هم میخواییم از اولوالالباب باشیم، چیکار کنیم؟ دوست داریم واقعا از اولوالالباب باشیم. میفرماید که یک، اصبرو، دو، صابرو، سه، رابطو، چهار، اتقوا الله لعلکم تفلحون. اگه این چهار تا کار رو انجام بدید، امید هست و شاید که شما جزء کسانی باشید که به شکوفایی میرسید. تفلحون ما معنا میکنیم رستگار میشوید، ولی یکمی کالبد شکافی بکنیم، کشاورز رو میگیم فلاح دیگه، کسی که کشاورزی میکنه، این بذر رو میکاره، بعد حوصله میکنه، صبر میکنه، عجله نداره، فردا نمیاد ببینه که چی شد، بعد ببینه بذر شکوفه نزده بخواد باز کنه بذر رو ببینه، خب بذر فاسد میشه. یک کشاورز باید صبور باشه، متناسب با بذری که میکاره و نهالی که غرس میکنه، برای بزرگ شدن و شکوفا شدن اون بذر و نهال باید صبوری داشته باشه. اگه شما درخت گردو میکارید، نهال گردو میکارید، یه صبری داره، یه انتظاری داره. اگه آفتاب گردون کاشتید، نه، اون یه صبر دیگری میخواد، اون یه ساله میاد و محصول میده و تمام میشه، ولی گردو که اینطوری نیست. وقتی که این بذری رو که کشاورز میکاره، این رشد میکنه، میوه میده، این میشه فلاح، یعنی این شکوفه داد، میوه داد، تمام شد. حالا انسانی هم که برنامه ریزی میکنه برای اون کارهایی که خدای متعال گفته، حالا اینجا برنامه ریزی قرار بوده چی باشه؟ قرار بوده که در مدینه جامعه اسلامی ساخته بشه و شکل بگیره و همینطور دولت اسلامی ساخته بشه و شکل بگیره، دشمنان نتونن به جامعه و دولت اسلامی صدمه‌ای بزنن، یعنی اونقدر قدرت در جامعه اسلامی افزایش پیدا بکنه که دشمن جرأت حمله به اینها رو پیدا نکنه. لذا برای این کارها 4 تا دستور داده. 1. اصبروا، اهل صبر باشید. صبر یعنی چی؟ یعنی مقاومت، یعنی تحمل، یعنی بردباری. نترسید، زود تسلیم دشمن نشید، زود از جا در نرید، ویروس ترس رو نذارید وارد جانتون بشه. اصبروا، صبر و مقاومت فردی رو میگن، یعنی تک تک شماها باید قوی باشید، تک تک شماها باید آموزش دیده باشید، تک تک شماها باید در برابر وسوسه های شیاطین انسی و جنی مقاوم باشید. مبادا دنیا گرایی براتون غلبه بکنه، چیزی که در جنگ احد اتفاق افتاد. این نشون داد اونهایی که رفتن به سمت دنیا گرایی اهل صبر نبودن. 2. صابرو، ببینید در صبر فردی ممکنه که یک کسی خیلی مقاوم باشه، یک کسی یه خورده ضعیف باشه. رضا می‌فرماید که این کافی نیست که یه نفر صبر داشته باشه، بلکه صابرو. صابرو باب مفاعله هست، یعنی صبرهاتون رو با هم تبادل کنید. صبر به تنهایی کافی نیست، نسبت به هم حواستون باشه، با هم صبر داشته باشید. خب این فایدهش چیه؟ ببینید بعضی وقتا یک کسی مقاومتش یک کمی شل میشه، یک کسی مقاومتش بیشتره، یک کسی صبرش کمتره، یک کسی صبرش بیشتره. صبر اون کسی که کمتره با صبر اون کسی که بیشتره جبران میشه. خب رابطه هم همینطوره. رابطه هم یعنی با هم رباط داشته باشید. رباط حالا خواهم گفت که معانی خیلی زیادی داره، مصادیق بسیار زیادی داره، ولی بحث استحکام درونی قدرت در جامعه اسلامیه که مثلا اگر در یک جامعه ای این رابطو و صابرو اتفاق افتاده باشه، اینها میتونن از جامعه خودشون و دولت خودشون و مردم خودشون و دین خودشون با قدرت حفاظت بکنند و حراست بکنند. یک وقت یک نفر نگهبانی میده، ممکنه خوابش ببره. یه وقت 50 نفر با هم دارن نگهبانی میدن. میخواد بگه که یه عده شل شدن، شما شلی اونها رو جبران بکنید، نذارید اونها سقوط بکنن. ببینید در جنگ احد چه اتفاقی افتاد؟ از این 50 نفری که بر کوه عینین داشتن نگهبانی میدادن که دشمن از اون پشت این مسلمان‌ها رو دور نزنه، یه عده شل شدن. گفت فشلتم، تنازعتم فی الامر، عصیتم. ببینید همینطوری مرحله به مرحله دچار فرو ریختن شدن، شل شدن، وسوسه دنیاگرایی در قلبشون افتاد، با فرماندهشون دعواشون شد، گفتن نه ما باید بریم به جمع غنیمت، دیگه جنگ تمام شده، و نافرمانی کردن. وقتی میگه ورابطو یعنی با هم حفاظت و حراست کنید از جامعه اسلامی، نذارید اونایی که شل میشن بیفتن در مرتبه تنازعتم. تو تنازعتم افتادن، نذارید تو عصیتم بیفتن، برشون گردونید. پس با هم صبر و رباط داشته باشید تا نقص ناشی از استقامت یا نگهبانی یک فرد با کمال استقامت و حراست دیگران جبران بشه. در واقع اگر صابرو و رابطو اتفاق بیفته، شما ترمیم نقصهای یک دیگر رو میتونید بکنید در برابر دشمنان. این معنایی که من دارم عرض میکنم از استاد ما علامه جوادی آملی حفظه الله هست که در تفسیر تسنیم هم آمده در ذیل همین آیه. معظم الله برای اینکه مطلب بهتر فهمیده بشه اشاره کردن به آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا که در همین سوره آل عمران هم آمده بود، که اتفاقا از آیات مهمی هست که بعضی وقتا یا غالبا هم در معناش دقت نمیشه. فرمودن این وعتصمو به حبل الله معناش اینه، یعنی همه با هم مسلمان باشید. منظوری نیست که همه مسلمان باشید، نه، با هم مسلمان باشید. این غیر از مسلمانی هر فرد به تنهاییه. یه وقت ما تک تکمون مسلمان هستیم، و این تک تکمون مسلمان هستیم، این یه معنا داره. یه وقت همه با هم مسلمان هستیم، همه با هم نماز میخوانیم، همه با هم در برابر دشمن قرار میگیریم، همه با هم لبیک میگیم، همه با هم تکبیر میگیم. ببینید، لذا آیه داره که جمیعاً و اعتصموا به حبل الله جمیعاً. اگه دوچار تفرقه بشید، نه دیگه، دشمن میتونه بر شما پیروز بشه. و اعتصموا به حبل الله جمیعاً ولا تفرقوا، فرقه فرقه نشید، گروه گروه نشید، که هر کدوم هم به تنهایی میگید ما بهترین مؤمنان هستیم، این فایده نداره. باید همه با هم مسلمان باشید. حالا در صابر و رابطو هم بحث اینه، همه با هم صبر و رباط داشته باشید، ید واحده باشید در برابر دشمن. اگر یک کسی ضعف داشت، بلا فاصله ضعفش رو جبران بکنید. حالا رابطو یعنی چی؟ رابطو به همه ارتباطات گفته میشه، یعنی پیوندتون با رهبرتون محکم باشه، پیوندتون با اعضای جامعه اسلامی محکم باشه، پیوندهای سیاسیتون، پیوندهای اقتصادیتون، پیوندهای فرهنگیتون. در برابر دشمن شما ید واحده داشته باشید. اگر یک جامعه اهل پیوند باشه، اهل مرابطه باشه، همه ارتباطاتشون قوی باشه، وقت یکی از مصادیقش هم اینه که در برابر دشمن هم میتونه از مرزهای خودش حفاظت بکنه. مرزهای شما مسئولیت خواهد داشت، چون دشمن شناسیتون قوی میشه، دشمن رو میشناسید، در برابر دشمن احساس ضعف از خودتون نشون نمیدید، دشمن نمیتونه از هیچ کدوم از مرزهای شما به شما نفوذ بکنه. بخواد از مرزهای فرهنگی و مذهبی و اعتقادی نفوذ کنه، میبینه با یه سد محکم روبرو میشه. بخواد از مرزهای جغرافیایی نفوذ کنه، میبینه با یه سد محکمی از مرزبانان غیور و شجاع که هوای همدیگر رو دارن مواجه میشه. بخواد از مرزهای اقتصادی عبور کنه، باز همینطور. صبر هم انواعی داره، صبر در اطاعت خدا هست، صبر در برابر معصیت ها هست و صبر بر مصیبت ها هست. بهترین راه نیل به صبر هم محبته، که خب در این سوره شریفه از محبت خدای متعال نسبت به صابران، نسبت به محسنین، نسبت به متوکلین فراوان سخن گفته شد. خب، اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ بکنید. حفظ گوهر وجود ما به اینه که ما از گناه دور باشیم، و حفظ به اصطلاح و دوری از گناه هم به اینه که اوامر و نواهی خدا رو به دقت اطاعت بکنیم. اتقوا الله لعلکم تفلحون. خب، چرا اصبرو بر صابرو و رابطو مقدم شد؟ به خاطر اینکه فردسازی بر جامعه سازی مقدمه، نتیجه تابع خاص مقدماته. اگر در جامعه اسلامی یک فرد هم تمایلی به دشمن داشته باشه، از همون ناحیه ما صدمه ممکنه ببینیم، از همون ناحیه ممکنه اسرار جامعه اسلامی در اختیار دشمن قرار بگیره. خب، این سوره مبارکه تمام شد، یه جنبندی مختصری داریم انشاءالله، و بعد از جلسه آینده میریم سراغ سوره مبارکه نساء. سوره آل عمران مثل سوره بقره با الف لام میم شروع شد و مضامین این دو سوره بسیار شبیه هم هست. ما در سوره بقره هم از انواع و اقسام جریانات فکری و فرهنگی و مذهبی و اعتقادی و سیاسی صحبت کردیم. در سوره آل عمران هم همینطور بود، هم شروع این دو سوره هم پایان این دو سوره. و خدای متعال این نکته رو به مسلمان ها گوشزد کرد که حواستون باشه، شما دشمنانی دارید، این دشمنان دو گروه هستند، دشمنان داخلی دارید، دشمنان خارجی دارید، باید در برابر اینها موضع‌گیریتون روشن باشه و بتونید از وجود جامعه اسلامی دفاع بکنید. لذا اگر ما بخواهیم یک محوری برای سوره آل عمران ذکر بکنیم، همونطوری که در سوره بقره هم محور همین بود، محور جامعه سازی و دولت سازی و تمدن سازی هست. میخواهید یک جامعه اسلامی داشته باشید یا خیر؟ اگر میخواهید یک جامعه اسلامی مستقلی داشته باشید، باید یک دولت اسلامی داشته باشید. اگر میخواهید که دولت اسلامی داشته باشید، باید از رهبریتون اطاعت بکنید. یک پیوند محکمی باید وجود داشته باشه بین شما با رهبرتون، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله. لذا این تعبیر که اطیع الله و اطیع الرسول مورد توجه قرار می گرفت، که حالا در سوره نساء هم که سوره بعدی هست من خواهم گفت که همین روند پیگیری شده و تعقیب شده. یعنی همچنان محور این سوره ها بحث جامعه سازی و دولت سازی هست که البته در نهایت منجر میشه به تحقق اهداف دین و ایجاد نظامات اسلامی در ابعاد مختلف. خب این جامعه سازی و دولت سازی اسلامی باید در پرتو اطاعت از خدا و رسول الله باشه و در پرتو اطاعت از آموزه های وحی باشه. مجموع اینها اگه بخواد یه اسمی پیدا بکنه، اسمش میشه تقوا و راه رسیدن بهش میشه صبر. لذا دوتا مضمون در سوره مبارکه آل عمران خیلی مورد تاکید قرار گرفت، صبر و تقوا. ما چندین بار خوندیم که و ان تصبروا و تتقوا. و در آیه پایانی هم که دیدید دوباره فرمود که اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله، یعنی هم بحث اصبروا و صابروا که همون ان تصبروا بود، هم بحث تقوا اتقوا الله و هم بحث رابطوا، محکم کردن ارتباطات با خدا، با رسول الله، با رهبران الهی، با هم دیگر. ولی یک شبکه قوی باشیم، همه با هم باشیم. خب ما میخواییم ببینیم که الزامات جامعه سازی و دولت سازی اسلامی چیه، آنگونه که در سوره مبارکه آل عمران آمده. خب من خیلی سعی میکنم به اختصار محورهایی رو که در این سوره برش تاکید شده عرض بکنم. اولین نکتهی که ما رو خدای متعال در این سوره بهش توجه داد این بود که من همونطور که به لحاظ تکوینی شما رو سر و سامان دادم، میخوام به لحاظ تشریعی هم شما رو سر و سامان بدم. اگر در محضر قرآن کریم هستید، از اول سوره آل عمران باز کنید، من این آیات رو نشونتون بدم. فرمود که در مثلا آیه 6، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، این خدا هست که صورتگری میکند شما را در رحم ها هر گونه که بخواهد. خب اگر خدا هست که به لحاظ تکوینی ما رو داره ساماندهی میکنه، به لحاظ تشریعی هم خدای متعال فرمود که من شما رو میخوام ساماندهی بکنم. الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. تا اینجا که فرمود هو الذي انزل عليك الكتاب من ها آیات محکمات هن ام الکتاب تا آخر آیه، بنابراین خدای متعال به ما گفت که من دین رو و وحی رو و قرآن رو برای هدایت شما فرستادم. منتها فرق عالم تکوین و تشریع چیه؟ در عالم تکوین همه چیز تکوینیه، ما اونجا اختیاری نداریم. آفرینش ما، تکوین ما، وجود ما دست خداست. اما در عالم تشریعی که میاییم، چون اختیار داریم، راه برای ما بازه که بخواهیم شکرگزار باشیم یا ناسپاس باشیم، بخواهیم به پیامبر ایمان بیاریم یا نیاریم. حتی وقتی هم که ایمان می آوریم، دوباره ممکنه که دچار کجی بشیم. لذا همون اول در همین آیه شماره 7 فرمود که مشکل جامعه اسلامی اینه که ممکنه که از درون مورد سوء فهم قرار بگیره و بزرگترین تهدید جامعه اسلامی تهدید داخلی، اون هم از نوع تهدید داخلی دینی هست. اینکه کسانی که به خاطر متامع دنیوی اسلام آوردن یا نه اول واقعا مسلمان شدن، بعد چرب و شیرین دنیا در زیر زبانشون مزه کرد و منحرف شدن، اینها ممکنه که از خود دین برای منحرف کردن جامعه استفاده بکنن و به کمک خود فهم نادرست دین با دشمن دست در دست یکدیگر بدن. چطور؟ فرمود در این قرآن کریم دو دسته آیات هست، آیات محکم هست، آیات متشابه هست. آیات متشابه باید با آیات محکم فهمیده بشه، نه برعکس. اما فرمود یه عده که دچار کجی هستند و دچار انحراف هستند، اینها دنبال آیات متشابه میرند. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تعویله. بعد فرمود راه حل هم اینه که همه چیز دست اولوالالباب باشه، چون اولوالالباب هستند که مؤمنین خالص الهی هستند. کارگزاران جامعه اسلامی باید اولوالالباب باشند. اولوالالباب قرآن شناس واقعی هستند. پس ما باید به قرآن در جامعه سازی اسلامی توجه بکنیم، قرآن شناسیمون رو تقویت بکنیم، حواسمون باشه که آیات متشابه رو با آیات محکم بفهمیم، نه برعکس، و نه هم این که بریم فقط سراغ آیات متشابه. و اینجا این بحث مطرح شد که شما باید در ارتباط معنوی با خدا باشید، اهل نیایش باشید و بدانید که شما پیروز هستید اگر کارتون فی سبیل الله باشه، نصرت خدا با شما هست، مشروط بر این که مراقب دنیا نشید، گرفتار دنیا نشید. اگر گرفتار دنیا شدید شکست میخورید، دشمن بر شما پیروز میشه. باز هم به انسان تراز اشاره کرد که همون اولوالالباب و متقین هستند و در آیه 17 ویژگی اینها رو برای ما بیان کرد، آیه 16 و 17 و حتی 15. الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار. و بعد هم بر عدل و قسط تاکید شد و اینکه خود خدای متعال هم قائما بالقسط هست و بر دین که ان الدین عند الله الاسلام. خدای متعال از شما میخواد که تسلیم او باشید، گرفتار کفر و طاغوت و دشمنان نشوید. بنابراین اگر ما این عناصر رو تا اینجا بخواهیم تنظیم کنیم اینطور میشه: لوازم جامعه سازی و دولت سازی اسلامی، یکی دین هست که خب این دین رو خدا مشخص کرد، قرآن رو برای ما فرستاد، این یک سیستم، جامع و محکمی هست، هم باید به محکماتش توجه کرد هم به متشابهاتش، و متشابهات رو با محکمات باید تفسیر کرد. عنصر بعد از دین و بعد خود بحث رهبری و کارگزاران الهی و حکومتی و اجتماعی هست که باید اولوالالباب در رأس باشن، خود رسول الله، و بعد از رسول الله هم انسان‌های متقین، اولوالالباب، کسانی که اهل صبرند، اهل تقوا هستند، اهل انفاقند، اهل اخلاصند و الی آخر. بعد عنصر سوم میشه عنصر امت و مؤمنین، عنصر مؤمنین، که این عنصر امت و مؤمنین و متقین باید اهل وحدت و انسجام و همگرایی باشند. اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا. باید قوی و منسجم باشن، پشت سر رهبری حرکت بکنن. عنصر بعدی میشه دولت قوی، نظام سیاسی و امنیتی قوی که اهل مشورت با مردم باشه و اهل مهربانی با مردم باشه، که در بحث جنگ احد به این مطلب اشاره شد. با اینکه شکست خوردن، باز هم فرمود که دوتا گروه رو شما باید از هم جدا بکنید. یکی منافقین که اصلا در جنگ شرکت نکردن، از وسط راه برگشتن، اینا حسابشون فرق میکنه. با اونهایی که ضعیف الایمان بودن و در جبهه دچار لغزش شدن و بعد توبه کردن، لذا فرمود وعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فلهم. عنصر بعدی علم و دانش لازم هست، یعنی نظام فرهنگی و تعلیم و تربیت قوی. عنصر بعدی نظام اقتصادی و معیشت مردمه که باید روبراه باشه. بحثای انفاق و امثال اونها اینجا مطرح شد. عنصر بعدی و اینکه ربا نباید باشه، چون ربا شکافهای اجتماعی رو زیاد میکنه، فقرا رو میندازه به جان ثروتمندان. پس ثروتمندان باید دست از رباخاری بردارن، اقتصاد جامعه رو به سلامت مدیریت بکنن. بحث بعدی نظام خانواده و نسل سالم و پاک هست که در ماجرای حضرت مریم و تولد حضرت عیسی بهش اشاره شد. بحث نظام سلامت و مخصوصا قلب سلیم و سلامت ایمانی هست. بحث ضرورت دشمن شناسی مطرح شد. دشمنان درونی، منافقین، که این منافقین رو هم با ظرافت از ضعیف الایمان ها جدا کرد. دشمنان بیرونی، مشرکین، بسیاری از اهل کتاب، چه مسیحی چه یهودی، که ضرورت مرزبندی با دشمن و عدم اطاعت از دشمن مطرح شد. و البته انصاف در مواجهه با دشمن رو هم ما در آیات دیدیم. ضمن این که مطرح فرمود که بعضی از اهل کتاب دشمنی میکنند، گفت بعضی هاشون هم آدم های امینی هستند، بعضی ها هم ایمان میارن به خدا. ضرورت خونسا کردن نقشه دشمنان در همه عرصه ها، چه جنگ سخت، چه جنگ نرم، چه جنگ نیمه سخت. تکیه بر خدا از طریق پرهیز از دنیاگرایی و عمل فی سبیل الله و صبر و تقوا. و این نکته که قدرت اقتصادی دشمن باعث پیروزی دشمن نمیشه، بلکه ضعف شما هست که باعث پیروزی دشمن میشه و باید مراقبت بکنید که گرفتار دنیا نشوید. دشمن هر چقدر از نظر مادی قوی باشه، اما اگر شما از نظر معنوی قوی باشید، او نمیتونه در برابر شما پیروز بشه. بحث امنیت جهانی مطرح شد با دعوت به کلمه سبا. بحث امنیت فرهنگی در این سوره خیلی برجسته بود. توطئه فرهنگی دشمنان در موارد مختلف مطرح شد. به مسلمان ها تأکید کرد که اطاعت از کفار ممنوعه، انتخاب ارباب کفر ممنوعه، راه سعادت فقط دین خدا و اطاعت از خدا و رسول هست. افغیر دین الله یبغون، یا فرمود ان الدین عند الله الاسلام. نگاه سیستمی به دین چند باره مورد تأکید قرار گرفت. لا نفرق بین احد منهم. یک مسلمان به همه انبیاء الهی ایمان داره، ولی به طور خاص بر تبعیت از ابراهیم سلام الله علیه تأکید شد. تذکر داد که شما بهترین جامعه هستید، بهترین امت هستید، چون بهترین دین و بهترین رهبر رو دارید، خدا رو دارید. بنابراین مواظب باشید که شخصگرا نباشید، قهرمان پرست نباشید. گیرم که پیامبر هم از دنیا رفت، آیا شما به بت پرستی برمیگردید، به شرک برمیگردید؟ نگاه کنید ببینید که اهداف خدا چیه، برنامه های خدا چیه، شما تابع این اهداف و برنامه ها باشید. برخی از آیات در این سوره آل عمران بود که به لحاظ راهبردی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. من اجازه بفرمایید که فقط این آیات رو یاد بکنم، و بلکه اصلا اینها برد زبان ما باشه، یعنی اینها رو حفظ بکنیم، حالت مسئله رایج پیدا بکنه. ببینید در آیه 85 خوندیم که و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل منه. دین و روش زندگی و نظام فرمانروایی و فرمانبری اسلام باید باشه. اگه کسی غیر از اسلام دین دیگری رو بپذیره، خدا ازش نمیپذیره. اسلام یعنی دینی که جوهرش تسلیم خدا شدنه. ما باید تسلیم خدا باشیم. ما که میگم تسلیم خدا باشیم، ببینید در فرهنگ الهی اینطوری، همه باید تسلیم خدا باشن. یعنی شما به رسول الله هم که میرسید میگید اشهد ان محمدن عبده و رسوله. پیامبر اول عبد خدا هست، بنده خدا هست، بعد رسول خدا هست. یعنی همه ما در برابر خدا باید تسلیم باشیم. در آیه 64 فرمود که قل یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء. این جزء اون آیات راهبردی واقعا جهانی و بین المللی اسلامه که همه موحدان عالم رو دعوت میکنه به کلمه توحید. و ادامه آیه که پیامهای مهم میداره، اینکه مشرک نباشیم، ارباب غیر خدا رو به عنوان رب خودمون انتخاب نکنیم، اهل سلطه نباشیم. یا اینکه در آیه 19 آل عمران فرمود ان الدین عند الله الاسلام. آیه 146 آیه فوق العاده مهمی هست، فرمود که و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. این آیه 146 این سوره بود. می‌فرماید که انبیا اینجور بوده، چه بسیار از پیامبرانی که انسان‌های ربانی فراوانی در کنار اونها با دشمن به مبارزه برخواستند. اما اینها چند تا ویژگی داشتن. فما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله. هیچ موقع به خاطر اون چه که در راه خدا به اینها رسید دچار سستی نشدن. یعنی چه شهید شدن، چه زخمی شدن، چه مجروح شدن، احساس سستی از خودشون نشون ندادن. و ما ضعفو، احساس ناتوانی و ضعف هم از خودشون نشون ندادن. و ما استکانو، تن به ذلت ندادن. و الله یحب الصابرین، خدا انسانهای صابر رو دوست داره. فاتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره و الله یحب المحسنین. آیه 148 خدا محسنان رو هم دوست داره. حالا این آیات محبت در این سوره خوب زیاد بود. و الله یحب المحسنین و الله یحب الصابرین و الله یحب المتوکلین. یا اینکه ان الله لا یحب الظالمین، امثال اینها. یا این آیه 133 که فرمود و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. یا این آیه 134 آیه بعدیش که فرمود الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، که همون متقین رو تعریف کرد. اینکه فرمود مسابقه بدید، سرعت بگیرید به سمت مغفرت از ناحیه پروردگارتون و بهشتی که به گستره آسمان‌ها و زمین است و برای متقین آماده شده. حالا متقین کیا هستن؟ اوصافشون رو فرمود. یا آیه 139 که فرمود ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. یا آیه 152 که فوق العاده مهم هست از نظر تحلیل جنگ احد، که سوالی هم بود که خب چطور خدا مؤمنان رو پیروز نکرد و خدا گویا که برای مسلمان ها سوال بود به وعده خودش عمل نکرد. خدای متعال پاسخ داد ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. خدا به وعده خودش عمل کرد وقتی که داشتید تارمار میکردید دشمن رو. این ادامه پیدا کرد تا کی؟ تا وقتی که فکر کردید پیروز شدید، اضافه فشلتم، سست شدید، دنیاگرایی وارد وجود شما شد، گفتید بریم غنیمت جمع کنیم. فرماندهتون گفت که نباید برید، رسول الله فرمودن اینجا رو ترک نکنید، خب و تنازعتم فی الامر، با فرماندهتون دعوا کردید سر این مسائل و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، وقتی اون چیزی رو که دوست داشتید دیدید نافرمانی کردید دیگه. حالا این چی بود؟ پیروزی دیگه. بریم دنبال غنیمت. رضا فرمود که دو دسته شدید، منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخره. بعضی از شما دنبال دنیا رفتید، بعضی از شما دنبال آخرت. ببینید رمز پیروزی مسلمان ها از نظر خدای متعال اینه که در هیچ حالی ارزش های مادی رو بر ارزش های معنوی مقدم نکنن. و اصلا آخرت گرایی همینه، آخرت گرایی اینه که ما پیوسته ارزش های اخروی رو بر ارزش های دنیوی مقدم بکنیم. اشکالی نداره به سمت دنیا بریم، مشروط بر این که دنیا رو بر آخرت ترجیح ندیم. رضا همون اول اوایل این سوره مبارکه هم بحث زینت دنیا در نزد مردم مطرح شد، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضه والخیل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. اشکالی نداره اینا رو دوست داشته باشید، ولی خدا رو بیشتر دوست داشته باشید، آخرت رو بیشتر دوست داشته باشید. هر جا دیدید دوستی مال دنیا باعث میشه که یک امر اخروی رو زیر پا بگذارید، دستور خدا و رهبری رو زیر پا بگذارید، نباید این کار رو بکنید. پس هر جا تزاحم و تعارضی شد بین دنیا و آخرت، آخرت رو باید مقدم کنید. باز جزء زیباترین ها و راهبردی ترین آیات آیه 159 بود که فرمود فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم، در اون چه که مربوط به توه، و استغفر لهم، در اون چه مربوط به خدا بود، شاور هم فلعم، در اون چه مربوط به خودشونه. فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله يحب المتوکلین. باز اینم یکی از چیزاییه که خدا دوست داره، ان الله يحب المتوکلین. آیه 160 از دیگر آیات راهبردی بود، این ينصركم الله فلا غالب لكم و این يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. دنبال پیروزی هستید، با خدا باشید، با خدا باشید. اگر با خدا نبودید کسی دیگه نمیتونه شما رو یاری بکنه. آیه 172 فوق‌العاده راهبردیه و 173 الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم، یعنی اینایی که بدون منت ندای حضرت رو لبیک گفتن، آمدن که بریم به تعقیب مشرکین که پیروز از جنگ بدر و با حالت غرور میخوان دوباره به مدینه حمله بکنند. و تقوا یعنی مطیع بودند، اجر و نعیم. الذین قال لهم الناس، چقدر این آیه واقعا لذت بخشه، ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. آیه 173 منافقین تبلیغات میکردند، مشرکین تبلیغات میکردند که بترسید، مشرکین دارن برمیگردن. اینها نه تنها نترسیدن بلکه ایمانشون زیاد شد. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها فلتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر. بینید آیات 102 103 104 ان تصبروا وتتقوا در سه تا آیه تکرار شد، آیه 120، 125 و 186 و در آیه 200 آل عمران که به نحو دیگری تکرار شد، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. بحث سنت امتحان و ابتلا که آمده بود در این سوره، آیات بسیار مهمی رو در این جهت داشتیم. ان یمسسکم قرحون فقط مثل قوم قرحون مثله و تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم الله الذین آمنوا، آیه 140 بود، ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، 141. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، 142. ببینید بعضی از مسلمان ها فکر میکردن که خب ما که مسلمان شدیم و تمومه دیگه کار، در جنگ بدر هم که خدا ما رو پیروز کرد پس تو جنگ احد ما رو پیروز میکنه و اتفاقی نمیفته، که خدا متعال اینا رو از این اشتباه در میاره که نه، از این خبرها نیست، باید فعالیت بکنید، باید تلاش بکنید، باید معلوم باشه که کی اهل مجاهدت هست، کی اهل تنبلیه، کی اهل دنیاست، کی اهل آخرته. در واقع پرهیز داد از اون چیزهایی که بعضی از بنی اسرائیل در زمان موسی گرفتار شدن، که هرچی پیش می آمد به حضرت موسی می گفتن که تو خدات برید انجام بدید، حالا ما اینجا می شینیم، ما می ترسیم، خطرناکه، ما وارد نمی شیم. لذا رو بحث امتحان و مرزبندی ها خیلی تأکید کرد. لتبلون نفی اموالکم و انفسکم، خدا شما رو امتحان می کنه در مال و جانتون، آیه 186. حتی یمیز الخبیث من الطیب، آیه 179. باید ناپاک و پاک از هم جدا بشن. البته اگر شما خوب باشید خب خدا شما رو کمک میکنه. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله، 151. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، آیه 126. ان الله لیس بظلام للعبید، آیه 182. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آیه 92 بود. بحث انفاق که نقش مهمی داره در جامعه سازی اسلامی از منظر اقتصادی. فتبعوا ملت ابراهیم حنیفا، آیه 95. پیرو ابراهیم باشید. ابراهیم کسیه که پرچمدار توحید و مبارزه با شرک و طاغوت. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدى للعالمین، آیه 96. محورتون کعبه باشه. ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم، 51. صراط مستقیم، استراتژی درست اینه که همه خدا رو عبادت کنید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم، 31 آل عمران. بحث پیروی از رهبری خیلی مهمه. قل اللهم مالک الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، 26 آل عمران. همه چی دست خداست، عزت دست خداست، ذلت دست خداست، فرمان روایی دست خداست، همه چی دست خداست. رابطتون رو با خدا درست کنید تا خدا امور شما رو درست کنه. اگه دنبال دنیا برید نمیشه. ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام. انسان تراز باید تربیت بشه، اهل صبر و تقوا و مرابطه و مصابره باشید، به فلاح و رستگاری میرسید. خیلی خلاصه خدمتتون عرض بکنم که این سوره مبارکه گفت برای جامعه سازی بچسبید به دین، بچسبید به قرآن، بچسبید به رهبری. منافقین و توطئه‌گران فرهنگی که به متشابهات میخوان تکیه بکنن و دین رو منحرف کنن شما رو فریب ندهند. فریفته دنیا هم نشید. دشمنان بیرونی رو هم بشناسید، اونها هم شما رو زمینگیر نکنند. اهل امر به معروف باشید، اهل نهی از منکر باشید، اهل حفظ ارزش ها باشید، اهل صبر و صدق و قنوت و انفاق و استغفار و تقوا باشید، اهل توحید باشید، تسلیم خدا باشید. پس به لحاظ اقتصادی وضعتون رو درست کنید، اهل انفاق باشید، اهل کار و تلاش باشید. به لحاظ سیاسی دولت اسلامی رو جدی بگیرید، از رهبری اطاعت بکنید، از مرزهاتون حفاظت بکنید. به لحاظ فرهنگی نفاق رو از خودتون دور کنید، منافقین رو بشناسید، به لحاظ امنیتی محکم باشید، نترسید، به لحاظ مدیریتی اولوالالباب باشید، خودتون رو رشد بدید. به هر حال دین یک سیستمه، یک منظومه هست، یک مجموعه هست. به دین اگر عمل کردید، دین رهبری داره، دین مکتب رو به شما میگه، دین امت میسازه، دین اهداف رو مشخص میکنه، استراتژی ها رو مشخص میکنه، دین نیروی نظامی قوی میخواد، دین به لحاظ اقتصادی شما رو سازماندهی میکنه، اهل ربا نباید باشید، اهل انفاق باشید. دین به لحاظ خانوادگی از خانواده های پاک و طیب حفاظت میکنه. خودتون رو مراقبت بکنید، مرزبندیتون رو با دشمن مشخص بکنید، اولوالالباب باشید، انسان تراز باشید، متقی باشید. و عرض کردم که تمام سوره مبارکه در این آیه 200 خلاصه شده. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ای کسانی که ایمان آورده اید، استقامت و صبر فردی داشته باشید، استقامت و صبر گروهی و اجتماعی داشته باشید، اهل مرابطه باشید، پیوندها رو بین خودتون، بین خودتون و رهبری و بین خودتون و خدا تقویت کنید. در این صورت از جامعتون میتونید به خوبی حفاظت کنید، از مرزهای جغرافیایی، مرزهای فرهنگی، مرزهای سیاسی، مرزهای اقتصادی میتونید حفاظت کنید. و اتقوا الله، خدا رو برای خودتون حفظ کنید، رابطتون رو با خدا بر اساس اوامر و نواهی الهی حفظ کنید. لعلکم تفلحون، تا شکوفا بشید، تا رستگار بشید، تا به مقامی برسید که خدا ازتون راضیه. خدایا بار پروردگارا، ما رو از مؤمنین اهل صبر و مصابره و مرابطه و متقین و اهل فلاح و رستگاری قرار بده. خدایا به ما توفیق بده معارف قرآن رو به خوبی بشناسیم و عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق هجرت از رذایل به فضائل، از طاغوت به توحید، از حرام به حلال عنایت بفرما. خدایا به همه ما توفیق بده هر گونه اذیت و آزاری در راه تو رو با شیرینی تحمل بکنیم، اهل نق زدن نباشیم. خدایا به ما توفیق مجاهدت در راه خودت رو عنایت بفرما. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که وعده دادی به این که در نزد خدا براشون حسن الثواب هست، به این که ثوابا من عند الله گیرشون میاد. خدایا پایان عمر ما رو شهادت در راه خودت قرار بده، ما رو از ابرار قرار بده، با ابرار قرار بده. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.